بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب در بحث استصحاب زمان و زمانیات گفتیم در جایی که در طرف وجوب اخذ بشه، اگر جزء باشه استصحاب جاری میشه و اگر قید باشه استصحاب جاری نمیشه، اما در جایی که در طرف واجب اخذ بشه، اشکالی که مطرح بود این بود که اگر قید باشه جاری نمیشه، به دلیل اینکه تقید رو نمیتونه ثابت کنه استصحاب، و اگر جزء باشه یک اشکال دیگری پیدا میشه و اون این که اگر زمان جزء واجب باشه در اون صورت باید مکلف اون رو انجام بده، در حالی که این اصلا فعل اختیاری نیست، بنابراین نمیتواند جزء واجب باشه. پس اگر زمان در ناحیه واجب اخذ شد حتما به نحو قید خواهد بود، و اگر به نحو قید بود استصحاب جاری نمیشه. گفتیم که اعلام هر کدام تلاش کردند که ثابت کنن زمان که در ناحیه وجوب در ناحیه واجب اخذ بشه جزء قید نیست. مرحوم نائینی به یه بیان گفتن دو تا عرض برای معروض واحد، بنابراین اینها جزءن. مرحوم آغازی ها باز همین بیان رو تکرار کردن با یه بیان دیگری در باب اطلاق، فرمودن اثبات تقید معونه زائده داره که در اینجا وجود نداره. مرحوم اصفهانی هم که یه بحث دیگری داشتن، فرمودن منشأ انتزاع مطلوبه، و چون منشأ انتزاع عبارت است از خود فعل و ذات زمان استصحاب جاری میشه. مرحوم آقای صدر بر همه یه اشکال مشترک داشت، با اون این که زمان اگر جزء باشه باید قابل تحصیل باشه برای مکلف، و قابل تحصیل نیست چون زمان امر اختیاری نیست، بنابراین هیچ یک از این بیانات رو قبول نکرد. نتیجه ای که آقای صدر بهش منتهی شدن این بود که زمان اگر در ناحیه واجب اخذ بشه حتما غیبه، جزء نیست، چون اگر جزء باشه گفتیم اون اشکال وارد میشه که امر غیر اختیاری تکلیف بهش تعلق گرفته باشه. و میدونید که اگر قید شد، قید خارج از مقیده، داخل مکلفون به نیست که بگید خب اینجا هم اشکال وارد میشه. خب اگر قید شد ایشون فرمود استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب قید که ثابت نمیکنه تقید رو. البته این مطلب رو قبلا اشاره کردیم که برخی بر این مطلب اشکال کردن، از جمله جناب آقای سبحانی که عبارتشون قبلا نقل کرده بودم، و از جمله حضرت امام رضوان الله علیه که ایشون هم بنابر اون چه که در تقریرات درسشون هست و در ظاهرا رساله استصحاب، اینها میگن قید رو استصحاب کنیم میتونیم تقید رو ثابت کنیم. دلیلشون اون نکته ایست که جناب آقای سبحانی هم فرموده، حضرت امام هم دارن، که اینجا واسطه خفیه و اینها معتقدن که در وسائط خفیه استصحاب جاری میشه، یعنی وقتی واسطه غیر شرعیه اما طوری مخفیه که عرف اون رو نمیبینه، گفتن اینجا استصحاب جاری میشه. خب این یه مبناییست که اونایی که دارن قائلا میتونن بهش تمسک کنن، اما اونایی که قائل نیستن که استصحاب رو در مواردی که لازمه غیر شرعی داشته باشه جاری نمیدونن مطلقا مثل ما، خب اینا نمیتونن از اون راه استفاده کنن. آقای صدر بعد از این که به اصطلاح همه راه‌هایی رو که این اعلام پیشنهاد کردن توضیح میده که این راه‌ها به جایی منتهی نمیشه، خودش میاد یه راه حلی به یه معنایی میده. البته این راه حل به معنای این نیست که استصحاب اینجا جاری میشه، بلکه به این معناست که نتیجه استصحاب اینجا تحقق پیدا میکنه. یعنی اگر ما میتوانستیم زمان رو استصحاب کنیم در اینجا، خب تکلیف ثابت میشد. پس اگر از راه دیگری ما تکلیف رو ثابت کنیم، خب نتیجه استصحاب به دست میاد ولو خود استصحاب جاری نشد. از چه راهی ما بیایم نتیجه استصحاب رو ثابت کنیم؟ ایشون میگه ببینید، تعلق وجود در این مواردی که زمان جزء واجبه، یا به نحو صرف الوجوده یا به نحو مطلق الوجود. به نحو صرف الوجود یعنی مثلا شارع گفته بین اذان ظهر تا اذان مغرب شما یه نماز ظهری بخون یا یه نماز عصری بخون، نه اینکه از اول اذان ظهر تا اذان مغرب یک سر نماز بخونی، نه، یه نمازی، ولی این نماز توی این فاصله، به تعبیر ایشون بین الحدین، بین اذان ظهر و اذان مغرب. البته حالا اذان مغرب میگیم 4 رکعت مونده به اذان مغرب، چون اون موقع اختصاصی نماز عصر، 4 رکعت مونده به نماز مغرب، از اول اذان ظهر تا 4 رکعت مونده به نماز مغرب شما وقت داری یه دونه نماز ظهر بخونی. خب اینجا میگن وجوب تعلق گرفته به صرف الوجود، یعنی وجود نماز ظهر صرفش یه دونش که با یه دونش تحقق پیدا میکنه، این واجبه، لازم نیست هی تکرار بشه. یه وقت هستش که وجوب تعلق گرفته به نحو مطلق الوجود، یعنی شما باید در این محدوده زمانی تمام آناتش این عمل رو انجام بدی. مثل چی؟ مثل روزه مثلا، که خب روزه واجبه از اذان صبح تا اذان مغرب، شما در تمام این آنات از اول اذان صبح تا وقت اذان مغرب باید امساک کنی. اون روزه یعنی اون امساک، اجتناب. خب اون جایی که به نحو صرف الوجوده، آقای سعد میفرمان اینجا که ما شک بخوایم بکنیم، مثلا کسی که الان مکلف بین اذان ظهر تا اذان مغرب یه، یعنی 4 رکعت مونده حالا به اذان مغرب، یه نماز ظهر بخونه، خب حالا این میخواد شک کنه، چجوری شک میکنه که به نماز، به ببخشید وقت مربوط باشه؟ آقای سعد میگه یه وقت این هستش که از همون اول این نماز برش واجب بوده و این آدم الان شک کرده که حالا که تأخیرش انداخته، الان هنوز وقت داره که یعنی میتونه عمل رو انجام بده یا نه. مثلا الان نزدیکه اذان مغربه، نمیدونه الان اگر نماز ظهر رو بخواد انجام بده به اندازه‌ای وقت هست که بعدش 4 رکعت نماز مثلا عصر رو بتونه بخونه، الان نمیدونه، اینو شک داره. حالا اینجا میخوایم مثلا اونایی که قائل به استصحابه میگن خب ما استصحاب میکنیم، وقت باقیه، پس بر این آدم واجبه که بره نماز ظهرش رو بخونه. در این فرض آقای سعد میگه ما به استصحاب کاری نداریم. الان این آدم میدونست که مکلف به نماز ظهره، بعد شک داره الان که آیا قدرت بر نماز ظهر داره، چون وقت اگر گذشته باشه دیگه قدرت نداره، چون این مکلف بوده به نماز ظهر در فاصله بین اذان ظهر تا 4 رکعت مونده به اذان مغرب، و الان نمیدونه که این زمان باقیه یا نه، بنابراین شک داره که قدرت داره بر انجام این فعل یا نه. خب یه بحثی هست در بحث احتیاط، قبلا گفتیم که در موارد شک در قدرت، کسی که میداند یک تکلیفی متوجه اوست باید یک کاری رو انجام بده، شک داره میتواند انجام بده یا نمیتواند. خب اگه بداند که نمیتواند، خب تکلیف نداره، چون قدرت از شرایط عامه تکلیف. اگر بداند که میتواند، خب اونم شکی نیست، باید انجام بده. اما اگه نمیداند که میتواند یا نمیتواند، اصطلاحا بهش میگن شک در قدرت، اینجا مجرای براءته. بعضیا گفتن بله مجرای براءته، چون این شک داره که تکلیف الان داره، چون اگه قدرت نداشته باشه که تکلیف نداره. یه عده دیگه گفتن نه، اینجا مجرای احتیاطه که قبلا بحث کردیم، گفتیم اینجا جای احتیاط، یعنی کسی میدونه یه تکلیفی متوجهش شده و الان شک داره که آیا قدرت بر انجام اون تکلیف داره یا نداره، اینجا جاییه که باید به اصطلاح احتیاط بکنه، یعنی بره اون تکلیف رو انجام بده. خب آیه صد میگه اینجا الان همینطور، این آقا میدونست که بین اذان ظهر تا 4 رکعت مونده به اذان مغرب باید یه 4 رکعتی نماز ظهر بخونه، اینو میدونست که واجبه. الان شک داره که انقدر وقت هست که بتونه این کارو بکنه، اون شکی در قدرت، خب نتیجه احتیاط میکنه. خب اگر میشد استصحاب کنه نتیجه چی بود؟ نماز ظهر واجب بود. الان بدون اینکه بخواد استصحاب بکنه قاعده احتیاط میگه نماز ظهر واجبه. پس ما میرسیم به نتیجه استصحاب بدون استصحاب. در اون فرضی که این آقا مکلف به نماز ظهر تا بین اذان ظهر تا اذان مغرب، یه وقت دیگه شک میکنه، اما شکش از این قبیلی که الان گفتیم نیست. این آدم بالغ نبوده قبلش، چون بالغ نبوده تکلیف نداشته، بعد بالغ میشه. حالا که بالغ شد شک میکنه که آیا الان نماز ظهر بر من واجبه، از این باب شک میکنه که شک داره که اصلا وقتش مونده که نماز ظهر واجب باشه یا نه دیگه وقتش تموم شده، دیگه این نماز ظهر برش واجب نیست. آقای صد میگه اینجا اول ممکنه ما بگیم قاعده اشتغال جاری نیست، چون این آدم قبل از این که بالغ بشه که مکلف نبود، الان که بالغ شده شک داره در قدرت، چون شک داره در قدرت بنابراین به اصطلاح براءت جاری میکنه، چون قبلش که مکلف نبود، الان شک داره تکلیفی متوجه شده یا نه، براءت جاری میشه. بعد آقای صد میگه ولیکن، این ابتداییه، یعنی نگاه اوله، یه کمی که دقت کنیم میگیم نه اینجا هم باز باید احتیاط کنیم. چجوری؟ ایشون میگه ما اینجا زمان رو استصحاب میکنیم. خب زمان در اینجا قیده، استصحاب قیدم که تقید رو ثابت نمیکنه. ایشون میگه نه 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 نه، من نمیخوام تقید رو ثابت کنم، من این نمیخوام، من چیزی رو که میخوام ثابت کنم یه چیز دیگه است، با اون اینه که با استصحاب من میگم هنوز وقت هست. حالا که وقت هست تکلیف متوجه این آدم شده، حالا که تکلیف متوجه این آدمی که شک کرده بود که مکلف هست، حالا که الان بالغ شد یا نه، باز دوباره شکش برمیگرده به شک در قدرت. و ما الان توضیح دادیم که در موارد شک در قدرت احتیاط باید کرد. نتیجه، پس اگر تکلیف تعلق گرفت به نحو صرف الوجود، چه شک ما از قبیل اولی باشه که مثلا شک داریم الان وقت باقیه که من تکلیف داشته باشم نماز ظهر بخوانم یا نه، یا از قبیل دومی باشه که شخص بالغ نباشه مثلا بعد بالغ بشه بعد شک کنه که اصلا وقتی مونده که تکلیف رو اتیان بکنه یا نه، در هر دو صورت قاعده اشتغال با این توضیحی که عرض کردیم جاری میشه. نتیجه قاعده اشتغال اینه که شما باید این تکلیف رو انجام بدی. این همون نتیجه استصحابه، یعنی اگر استصحاب زمان جاری میشد نتیجهش این بود که نماز بر شما واجبه. الان هم با قاعده اشتغال ما همین کار رو انجام میدیم، اثبات میکنیم که نماز واجبه. خب اما اگر شک به نحو مطلق الوجود بود اونجا چی؟ فرض دوم، یعنی این آدم مکلفه به این که از اذان صبح تا اذان مغرب امساک کنه، اینجا دیگه یک امساک مطرح نیست، کل این زمان باید امساک وجود داشته باشه. خب اینجا چه کار باید بکنیم؟ آیا اینجا حکم ما براءت، حکم ما احتیاط؟ آیه سعد می‌فرمان اینجا که از قبیل مطلق الوجود اصطلاحا، باز دوباره شک ما دو جوره. یه وقت این استش که ما شک داریم، الان شک ما همیشه، شک ما تو این بحث با فرض ما شک در زمان ها، چون مورد یه جاییه که اگر استصحاب جاری میشد استصحاب در زمان بود، الان شک ما در زمانه. آقای صد میگه اینجایی که ما شکمون در زمانه دو حالت داره. یه وقت هستش که ما میدونیم که مثلا روز هست 12 ساعت، الان شک داریم که آیا اون 12 ساعت تمام شده که من دیگه روزه برام واجب نباشه، یا نه هنوز تمام نشده پس روزه بر من واجبه. خب ایشون میگه اینجا شک ما میدونیم که تکلیف به روزه داشتیم بین اذان صبح تا اذان مغرب، این یک، و میدونیم که این زمان بین اذان صبح تا اذان مغرب مثلا 12 ساعت، این دو، و الان شک داریم که اون 12 ساعت تمام شده یا نشده. خب پس ما شکمون در اصل تکلیف که نیست که بخوایم براءت جاری کنیم، شک ما در چیه؟ شک ما در اینه که ما فارغ شدیم، امتثال کردیم یا نکردیم. خب در جایی که ما شک در اصل تکلیف نداریم، یعنی تکلیف بر ما محرزه، شک ما در امتثال یا فراغ از تکلیفه، جای قاعده اشتغال دیگه. من الان شک میکنم که آیا روزه بر من هنوز واجبه یا نه، قاعده اشتغال میگه بله. ایشون میگه یه فرض دیگه هم اینجا متصوره و اون اینه که من نمیدونم اصلا روز چند ساعته. فرض قبلی این بود که میدونستم روز 12 ساعته، ولی نمیدونستم که الان اون 12 ساعت تمام شده یا نه. در این فرض دوم اصلا من نمیدونم روز چند ساعته، 12 ساعته، 13 ساعته، اینو نمیدونم. خب اون 12 ساعت که گذشته اینو میدونم، الان تو ساعت 13 هم، چون نمیدانم که روز 12 ساعته یا 13 ساعت، در نتیجه نمیدونم الان هنوز باید روزم رو حفظ کنم، امساکم رو حفظ کنم یا نه. اینجا ایشون میگه خب یه کسی ممکنه بگه آقا ببین من میدونم 12 ساعت تکلیف داشتم، چون قطعا روز 12 ساعت هست، 13 ساعت نمیدونم روزه یا نه. خب این شک در تکلیف زائده، چه ترکیب استقلالی باشه چه ترکیب ارتباطی، در موارد شک در تکلیف زائد ما براءت جاری میکنیم، اینجا میشه جاش جایی براءت. پس ما براءت جاری میکنیم. من میدونم 12 ساعت تکلیف داشتم، شک دارم رو ساعت 13 هم تکلیف دارم یا ندارم، اینجا هم براءت جاری میکنیم. آقای صد میگه نه، اینجا باز میاییم مثل اون فرض دوم قسمت قبلی، باز میاییم به استصحاب توسل میکنیم. یعنی بعد از اینکه 12 ساعت تمام شد، خب من شک دارم روز هست یا نه، استصحاب میگه روزه. حالا که استصحاب میگه روزه، تقید عمل من رو ثابت نمی کنه، چون گفتیم که استصحاب قید رو ثابت می کنه، تقید رو ثابت می کنه. حالا شک دارم که آیا من قدرت بر امتثال دارم؟ چون اگر زمان باقی باشه قدرت دارم، اگه زمان نباشه قدرتی ندارم. خب قاعده اشتغال باز گفتیم جاری میشه در موارد شک در قدرت، قاعده اشتغال جاری میشه. نتیجه ای که آقای سعد میگن اینه، میگن ببینید چه تکلیف به نحو صرف الوجود باشه چه به نحو مطلق الوجود باشه، حالا هر شکی هر جور شک، دو جور برای هر کدومشون دو جور شک فرض کردن، میگن در همه این حالات قاعده اشتغال جاری میشه، چون همهش برمیگرده به شک در قدرت، موارد شک در قدرت هم جای قاعده اشتغاله. بعد ایشون بر بیان خودش اشکال میکنه و بعد از اون اشکالی که بر بیان خودش کرده جواب میده. من این تیکه رو میذارم مطالعه بفرمایید. ایشون ببینید ادعاش این بود که الان گفتم که آقا در موارد شک در زمان، در جایی که زمان در ناحیه واجب اخذ شده باشه که گفتیم استصحاب جاری نیست، ما نتیجه استصحاب رو میتونیم از طریق قاعده اشتغال ثابت کنیم با این توضیحی که بیان شد. بعد این بر این بیان، خود بیان خودش ایشون اشکال میکنه که آقا اینجا جای اشتغال نیست، جای براءته، اشکالش هم اینه. بعد به این جواب میده، این اون اشکال که آقا براءت اینجا جاری میشه نه اشتغال، ایشون جواب میده. در نتیجه میگه خب پس ما تونستیم نتیجه استصحاب رو ثابت کنیم، ولی خود استصحاب اینجا قابل تطبیق نیست. میگه خب اینایی که تا اینجا گفتیم اگر خاطرتون باشه از ابتدای بحث گفتیم زمان چه به نحو کانه تامه چه به نحو کانه ناقصه، این ببینید گفتیم زمان چه به نحو مفاد کانه تامه چه به نحو کانه ناقصه، یا در طرف تکلیف عکس میشه، یا در طرف واجب، یعنی یا در طرف وجوب یا در طرف واجب، یا شبه موضوعی یا حکمی. بعد گفتیم اولش ما بحث شبه موضوعی رو میکنیم، در مورد شبه موضوعی بحث کردیم، گفتیم اگر در طرف تکلیف باشه به نحو جزء باشه استصحاب جاریه، به نحو شرط یا قید باشه استصحاب جاری نیست، توضیح دادیم. اما اگر در طرف واجب عقد شده باشه گفتیم حتما قیده، نمیتونه جزء باشه، چون جزء بودن معناش اینه که تکلیف تعلق گرفته به امر غیر اختیاری، یعنی به زمان. همه راه حل هایی هم که مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم آغازی ها داده بودن هم که رد کردیم، وقتی رسیدیم به انتها که دیگه استصحاب جاری نمیشه در جایی که در ناحیه زمان، ببخشید در ناحیه واجب زمان عقد شده باشه، آقای سعد فرمودن خب میشه به نتیجه استصحاب دست پیدا کرد از طریق قاعده اشتغال با این توضیحی که الان عرض کردیم. همه این مطالبی که تا اینجا گفتیم مربوط بود به شبهه موضوعیه. در مورد شبهه حکمیه چطور؟ خب شبهه حکمیه رو اقسامی براش متصوره. یک فرضش اینه که شبهه ما شبهه مفهومیه باشه، یعنی اون مفهومی که در موضوع حکم اخذ شده بین زمان قصیر و طویل مردد باشه. مثلا این روز، روز خب ما میگیم اذان صبح تا اذان مغرب، خب این یه تفسیره. یه کسی ممکنه بگه من نمیدونم روز چقدره، روز از طلوع خورشیده تا غروب خورشید که خیلی کوتاه‌تر میشه از اذان صبح تا اذان مغرب، یا از اذان صبح تا اذان مغرب. اینجا شبهه مفهومی است، یعنی من مفهوم نهار رو نمیدونم که آیا از اذان صبح تا اذان مغرب یا از طلوع خورشیده یا تا غروب خورشید. که اگر از طلوع خورشید باشه تا غروب خورشید کوتاه‌تره، اگر از اذان صبح باشه تا اذان مغرب بلندتر میشه. مفهوم مردد بین قصیر و طویله. یه وقتیشون میگه یه فرض دیگه‌ای که اینا کردن، گفتن اصلا خود موضوع مردده، با اینکه مفاهیمش معلومه اما معلوم نیست اون چی که از ما خواسته شده، یعنی شارع خواسته به نحو شبه حکمیه. آیا مثلا امساک از اذان صبح تا اذان مغرب یا امساک از مثلا طلوع آفتاب تا غروب آفتاب معلوم نیست؟ یه فرض دیگه شبه حکمیه اینه که من میدونم اون تکه کوتاه‌تر قطعا حکم هست، یعنی قطعا از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب من تکلیف به امساک دارم، اما الان شک دارم، شاید از قبل از طلوع آفتاب یعنی از اذان صبح تا بعد از غروب آفتاب یعنی اذان مغرب من همچنان مکلف به اصطلاح امساک باشم. اینا موارد شبهه حکمیه است. آقای صدر میگه این بحث ها درسته در باب زمان و زمانیات مطرحش کردن، ولی اصلا اینها به مسئله زمان و زمانیات ربط نداره، اینا برمیگرده به مباحث مربوط به شک در بقای موضوع در بحث استصحاب، که ما اینو جداگانه بحث میکنیم، اینو جداگانه بحث میکنیم. بنابراین ایشون میگه من اینجا این بحث رو تمام میکنم دیگه، بحث زمان و زمانیات پایان پیدا میکنم. یه نکته عرض کنم، حالا این بحث فقهیه ولی اینجا بگم چون حالا هی ما اینو گفتیم. ببینید در از نظر مشهور غروب خورشید با مغرب دو تا زمانه. حالا هم میبینید که توی تقویما، توی این برنامه هایی هم که مثلا برای اوقات نماز هست، دو تا زمان میده، یه غروب خورشید یه به اصطلاح مغرب. و میدونید که مشهور اینجوریه که میگن اهل سنت معتقدن که با غروب خورشید وقت اذان مغرب میشه، ولی مثلا شیعه معتقده با مغرب وقت اذان مغرب میشه. اینو دقت کنید، تو روایات ما برای وقت اذان مغرب یا به تعبیری وقت نماز مغرب دو تا ملاک گفته شد، یکی غروب شمس، یکی اذان مغرب، حالا همینی که ما بهش میگیم اذان مغرب، یعنی ذهاب حمره مشرقیه. مشهور تفسیرشون اینه که اینا دو تاست، غروب خورشید یه چیزه، ذهاب حمره مشرقیه یه چیز دیگه. و میگن اون روایاتی که میگه غروب خورشید اونا تقیه‌ایه، چون سنی ها قائل بودن به غروب خورشید. اما واقع قضیه اینه که همونطوری که بنده معتقدم همشهری ما و به یه معنایی و آقا به یه معنایی، مرحوم آقای بهجت هم معتقد بودن و بعضی دیگه از آقایون هم قائلن، اینا اصلا دوتا ملاک نیست. این اشتباهی بوده که از ابتدا شده به فقهای ما. ببین ملاک غروب یا مغرب یک چیزه، فوش غروبی که مطرحه اینه که خورشید از اون نقطه‌ای که من درش هستم از افق اون نقطه بره پایین تر. اگه از افق اون نقطه بره پایین تر اونجا دیگه هم مغرب شده به اصطلاح هم غروبه. اما افق اون نقطه به چه معنا؟ به این معنا که اگر هیچ مانعی نبود، نه کوهی بود، نه پستی بلندی بود، نه ابری بود، صاف بود، من میدیدم خورشید از اون انتهای افق که دیده میشه رفت پایین. حالا این اگه شما بخواید تجربه کنید، باز باید برید منطقه آقای عباسپور کنار دریا. کنار دریا اگر شما غروب رو دیده باشید، که البته غروب و طلوع کنار دریا بسیار بسیار زیباست مثلا یه چیز خیلی ویژه است. شما این خورشید میبینید اینطوری انگار میره تو آب، وقتی میخواد غروب کنه میره تو آب، میره تو آب، میره تو آب، تا اون لحظه‌ای که دیگه آخرین تکه خورشید تموم میشه. اگر اون لحظه شما دقت کنید میبینید حمره مشرقیه از بالا سر شما داره رد میشه. یعنی این دوتا دوتا علامت نیست، یه علامته. فوقش یکیش این که همون غروب خورشید باشه، فقط در جایی قابل رؤیته که زمین کاملا مسطح باشه یا ما کنار دریا باشیم. کنار دریا چون آب روی یه سطح وامیسته، البته اگه موج و اینا نباشه، آب آرام باشه توی یه سطح وامیسته، این اتفاق میشه دید. و چون این عادتا دیده نمیشه، چون یا کوهی هست یا ساختمونای بلند هست یا نمیدونم ابر هست، یه چیزایی هست که ما مانع میشه، شارع اومده یه چیزی گفته که بالا سر ماست، این بالا سر قابل رؤیت تر از اونه. گفته اون قرمزی که از ناحیه مشرق هست که میاد کم کم جمع میشه میاد به سمت مغرب، اون وقتی از بالا سر تو رد شد، اون موقع زمان اذان مغرب، این همون موقعیه که خورشید از افق رفته پایین تر. این دوتا زمان نیست. و همین دلیل حالا ما معتقدیم که غروب خورشید با مغرب یکیه، دوتا نیست. اما اون چه که به اسم غروب خورشید تعیین میکنن، این غلطه از نظر محاسبه نجومی. همچنانی که اون چیزی که به اسم اذان مغرب هست، اینم غلطه. اذان مغرب، حالا تو این تقویما و چیزایی که ما داریم، اذان مغرب معمولا قبل از اون زمانیه که اینا گذاشتن، قبل از اون زمانه. برای همین بعضی هم میگفتن آقای مرعشی نجفی خدا رحمتش کنه، وقتی اذان مغرب تازه میخواست شروع بشه، نماز مغرب ایشون تموم شده بود. ایشون خارج وقت نماز نمیخون، ایشون داخل وقت نماز میخون. البته ایشون خیلی تون نماز میخون، اون که طوری که خدا رحمتشون کنه. من بارها به ایشون اقتدا کردم و هیچ وقت نتونستم ادامه بدم، یعنی عقب میافتادم، مجبور میشدم نیت فرادا کنم. هیچ وقت، خدا رحمتشون کنه، با اینکه خب مثلا ایشون فرض کن 90 سالش بیشتر بود، ما مثلا 17 سال 19 سالمون بود، خیلی ما جوان بودیم، اون خیلی پیر بود، ولی اون ماشاءالله خدا رحمتش کنه خیلی تون نماز میخونه. حالا اون خارج وقت نمیخونه، ایشون داخل وقت میخونه، چون ایشون به این اذان مذان کار نداشت، به اون چیزی که میدونست از نظر علمی کار داشت. نه، این اذان مغربی که الان میگن دیره، بعد از اذان مغرب واقعیه. همچنان که اون زمانی هم که برای غروب خورشید اعلام میکنن، اونم زوده، نه اون غروبشون خیلی دقیقه، نه اون اذانشون هیچ دقیقه. طرف صبح هم همین مشکل رو ما داریم. طرف صبح اینه که اذان صبحی که میگن زوده، اذان صبحی که میگن زوده. الان هم اگر دقت کرده باشید توی مشاهد، مثلا حرم امام رضا و حرم حضرت معصوم سلام الله علیهما، معمولا بعد از اذان یه تأملی میکنن، مثلا به ائمه جماعت به خصوص در مشهد یا گفتن که حتما باید یه چند دقیقه صحبت کنن، بعد نماز رو میخونن، که اون موقعی که نماز میخونن اذان شده، قبلش اذان نشده. البته بعضی از بزرگان مثل آقای شبیری حفظه الله خیلی تو اذان صبح احتیاط میکنن، اون دیگه خیلیه که دیگه ایشون مثلا 25 دقیقه 30 دقیقه بعد اذانی که میگن ایشون نماز میخونه. ایشون خیلی قبلا میامدن حرم، حالا الان نمیدونم، فکر نمیکنم بیان، نماز دوم رو ایشون میخون، نماز اول رو مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آقای صلواتی میخون، بعد ایشون نماز میخون، اون دیگه خیلی دیره. البته هیچ کس هم به اندازه آقای بهجت خدا رحمتش کنه دیر نمیخون. آقای بهجت که ما گاهی وقت میرفتیم نماز صبح، این نگاه میکنیم میگونیم خدای دیگه آره آفتاب میزنه، آقا چرا نماز نمیخونه؟ از قبل اذان صبح میامد اونجا تو مسجد بودا، مشغول نماز و ذکر و اینا، هی نماز میخون ذکر میگفت، نماز میخون ذکر میگفت. مام حالا این معطل، آقا اذانش گذشت، خیلی گذشت. هی نگاه میکنیم الان آفتاب میزنه، آقا چرا نماز نمیخونه؟ ایشون میذاشون همچین نزدیک دیگه. چه اون موقع من نمیدونم هم چرا، هیچ وقتم از ایشون نپرسیدیم، با اینکه حالا ما شاگرد ایشون بودیم، پیش ایشون فقه خونده بودیم، هیچ وقت نپرسیدیم میشه چرا اینقدر دیر میخونه. خدا رحمتشون. به هر حال حالا چون این بحث فقهی اذان و به اصطلاح اذان مغرب و غروب مطرح شد، خواستم اینو بگم، ربطی به بحث اصول ما نداشت. خب این به اصطلاح تنبیه یا این تتمه‌ای که آقای سعد مطرح کرده بودن تمام میشه تا انشالله جلسه بعد بحث جدید رو مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.